أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللات دائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بمناسبتی که مرحوم شیخ انصاری رفتن مسئله لحن و این که اطلاعاتی جاری متعرض این روایت کل لحن المؤمن باطل الا فی ثلاث، فی تأدیب الحرس و ربیه هم قوسه و ملاحظتی امرأته، متعرض این حدیث شدیم عرض کردیم. این حدیث در مصادر اهل سنت هم وجود داره و مساله متعددی هم داره، ابن شیبه داره، نسائی داره، ابو داره دیگر، و لیکن قالب بعضی هاشون در کل اسانیدش مناقشه کردن، کل اسانید کل لحب مطمومه یا ما الها انذکر الله، لیکن اونا مبناشون در مناقشه خیلی واضح نیست. مثل ابن حزم در اواخر کتاب بی، به مناسبه که بی شطرنج را آلات لهو و موسیقی و اینها جایزه، ایشون خودش قاله به جوازه، چون اصلا موسیقی کلا جایزه آلاتش هم بی آلاتش، به این مناسبت در این روایاتی که در باب لهو ایشون مناقشه کرد عرض کردیم این مبنای ابن حزم که باید حتما روایت صحیح باشه و قبول نمی کنه، خب تعارف نیست خیلی بین اهل سنت. اگر شواهد و مقویات داشته باشه و خودشون یا شاهد داشته باشه یا مقوی داشته باشه قبول می‌کنم. مثلا اسانید متعدد داره، بعضی از اون افراد هم توصیف شده، من وارد اون بحث نمی‌شم. لذا اون بحث مصادر اهل سنت باشه جای خودش. بعدم ایشان اشکال دیگه این می‌کنه که باطل بودن معنیش نیست که معامله باطل باشه، همه آلات موسیقی هم معنیش نیست که معامله. اون بحث دیگری است مثلا مولا آیا از اون باید در حرمت آلات، اون بحث دیگری است. اما حرمت لحو المؤمن باطن این مسئله شده. و اما در مصادر اصحاب ما، این در مصادر اصحاب اهل سنت، و اما در مصادری که ما در اختیار داریم عرض کردیم، اونی که الان به اصطلاح به اختیار ما رسیده و در اختیار ماست، یکیش در این کتاب به حسب اگر جعفریات رو ولو تاریخا مؤلف کتاب بعد از خلینی است، لیکن اگر این رو ارجاع بدیم به کتاب سکونی مثلا در قرن دوم نوشته شده، من چند بار عرض کردم خود سکونی در مصادر ما وفاتش نیامده، کتاب ما ذکر نشده، کما اینکه ایشون چه کار هم بوده هم ذکر نشده در کتاب ما. در کتاب اهل سنت هست که ایشون قاضی موصل بوده، در شهر موصل ایشون قاضی بوده و وفاتش رو سال 180 نوشته. نمیدونیم حالا چون در مصادر ما نیامده، و اگر سال 180 باشه ایشون تا اواخر زمان موسی بن جعفر هم زنده بوده، چون شهادت موسی بن جعفر سال 83 است. خیلی هم عجیب ایشون فقط مجموعه یه دون رو نگه یا دو تا رو از موسی بن جعفر، و اگر این باشه منو در سن جوانی این کتاب رو از امام صادق حالا الان تبدیلش، این کتاب رو در سن جوانی از امام صادق شنیده، مثلا 30 سال 32 سال قبل از وفاتش این کتاب رو از امام شنیده. به هر حال چون فعلا خیلی ما چیز نداریم به اصطلاح آشنایی دقیقی در این جریان داریم، مفهوم داره فعلا احتمالیش میگیم که ایشون وفاتش 180 باشه. و عرض کردیم کتاب سکونی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه توسط امام صادق نسبت داده شده. من بوده عرض کردم بعضی از ذواتش از خود امام صادق مثل دخل تا علاقی عبدالله فقر دادم، لیکن معظمش با واسطه از امیرالمؤمنین. نه عرض کردم اون چی که الان ما از کتاب سکونی داریم خیلی حسب و چیز داره، صحیح صحیحش اینطوره: سکونی ان جعفر ان علی ان آقایی ان علیه، تو بعضی ها قال تو بعضی ها قال با رسول الله. این اون سند دقیقه روایت سکونی است. و ما الان که غیر از این هم داریم مثلا جعفر و نبی قاقال رسول حذف شده، اینا نمیشه حذف. هر جایی که روایت سکونی هست طبیعتش اینه، یک جایش کلام خود امیرالمومنین، یک جایش کلام رسول. و بعد از این کتاب، البته این کتاب سکونی رو من توضیحاتش عرض کردم، مهمترین قسمتی که در کتاب از شهرت پیدا میکنه از زمان ابراهیم هاشم پدر علی ابراهیم. شو وقتی میاره قوم این کتاب رو و حالا نسخه‌ای که مال نوفری بوده، در قوم مشهور میشه، خیلی ها در قوم ازشون نقل میکنه از مرحوم ابراهیم هاشم. لکن عرض کردیم یک نحوهی بوده که اختیاری بوده، همچین خیلی حجت و حجت تمام نبوده. لذا گاهی مثلا مرحوم کرنی مقدار نقل میکنه که صدوق نقل میکنه، صدوق نقل میکنه، کرنی نقل میکنه، هر دو نقل میکنن، مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، شیخ طوسی نقل میکنه، اینا هست نسبتش بینشون خصوصا نجه. و این قدر متیقنه که کتاب سکونی مقدارش حذف شده، یعنی اصحاب قبول نکرده دیگه، بحثاش رو گذشت. لکن شیخ طوسی هم در کتاب قده، چون بین شیخ طوسی تا کتاب قده تقریبا تا کتاب تا کار ابراهیم هاشم حدود مثلا 200 سال 230 سال فاصله است بین شیخ طوسی. شیخ طوسی هم این مطلب رو آورده، توضیحی داده و سر عمل اصحاب رو نوشته این کتاب. و عرض کردیم عبارت شیخ طوسی خیلی واضح نبوده، متاسفانه بعدها بعد از شیخ طوسی چیزی در حدود یک فاصله 200 سال خورده، 200 سال مرحوم محقق هندی در رساله دم ازیه قریه قریه نمیشه ازیه، ایشون عبارت شیخ رو یک جوری نقل کرده، مرحوم محقق هندی که مثلا عبارتش این است که اصحاب عبارت سکونی عمل کرده به خاطر رسالتش. این رو شیخ نگفته، من توضیحات چه خیلی مفصل داده به عبارت رو کندیم، این من گاهی تکرار میکنم چون خیلی مهمه، به این نحو جای گفته نشده من تکرار میکنم. مرحوم محقق در یک رساله خودش عبارت شیخ رو اینجوری نقل میکنه که شیخ فرمونده است عمل اصحاب عبارت سکونی به خاطر رسالتش. از بعد از محقق این مطلب مشهور میشه، دقت کردیم، از بعد از محقق این مطلب مشهور میشه، یواش یواش به کتب رجال هم سرایت میکنه و این معروف میشه که شیخ طوسی در کتاب قده قدت الاصول ایشون رو توصیف کرده. عرض کردیم حالا ما خیلی برای مرحوم محقق به خصوص محقق هلی احترام خاصی قائلیم، حالا چطور شده محقق این مطلب فهمیده دیگه؟ این بعد از محقق، یعنی بعد از قرن هفتم، کاملا دیگه مشهور میشه در کتب رجالی. تقریبا میشه گفت اونجایی که من دیدم، آره شاید قبل از ایشون هم باشن، مرحوم آقای توسری در قاموس اشکال میکنه. آقای توسری البته ایشون تحلیل نمیکنه که منشأشون، میگه که اینطور معروف است که از عبارت قده توثیق سکونی، بعد ایشون عبارت قده رو میاره میگه از این عبارت توثیق بر نمیاد، ایشون توجه نکرده که منشأ اشکال کجا بوده. راسته، این مطلب ایشان راسته، مطلب مرحوم توسری که از عبارت قده توثیق در میخواد، این همه علما در رجال نمیدن توثیق از کجا برمیدن، منشأش محقق هلیه. منشأ این فهمه که درست نیست، منشأش محقق هلی است قدس الله سره و عبارت محقق فرموده. و لذا حقا با مرحوم توسری است که از عبارت شیخ در قده توثیق در نمیان. لیکن خود مرحوم توسری توضیح کافی راجع به عبارت شیخ، ما عبارت شیخ مفصل توضیح دادیم، بیان کردیم و عرض کردیم شیخ از راه بصارت ایشان وارد نشده. شیخ مدعی است که ما از امام صادق روایت داریم، چون میگه به خبر سکونی عمل بوده، بخاطر اینکه روایت داریم که اگر در مسئله از ما حکم نداشتیم فنزور ما روا و انعلیه، ظاهرا ما روا و این ما روا از سنه عامه انعلیه فعملو به. شیخ اینجور داره در کتاب قده اینجور داره و توضیحاتش عرض کردیم، چون یه آقای توسری هم ننوشته، دیگر هم ننوشتن توضیح به ارز کنیم که اول لغات موجود دیگه پیدا نکردیم و باز هم با تمام این حرفا که حدیث مرسل است و جایی پیدا نکردیم احتمال داریم این حدیث مال اوائل امر امام صادق باشه، یعنی مال وقتی بوده که هنوز فقه شیعه کاملا مدون نشده. این مطالب چون جایی نیست من گاهی تکرار بکنم چون احدی نگفت هنوز مطالب فقه شیعه مدون نبوده. این مخاطب حضرت فنزور مراد شیعیان کوفه است. الا مارواها عن علی، یعنی مارواها علمای کوفه و محدثین کوفه عن علی، نه هر سنی. چون عرض کردیم در اصطلاح اهل سنت فقه کوفه و فقه علی بن ابی طالب و عبدالله بن مسعود می‌دونن، چون اولین صحابی که به کوفه رفت عبدالله بن مسعوده بعدم علی بن ابی طالب. در اصطلاح خود اهل سنت فقه کوفه رو فقه عبدالله بن مسعود. این چه بوده؟ هنوز فقه شیعه کاملا و روایت شیعه کاملا به اصحاب نرسیده. اگر این رو قبول بکنیم این روایت موردش اون وقته. بعد هم خب روایت از اهل بیت آمد، علما رفتن پیش ائمه علیه السلام، ائمه علیه السلام بیان کردن، دیگه نوبتی به این نبود. سر اینکه لا ما رواه و انعلیه، حالا ممکنه کتاب یا ببینید روشن شد. ما این حدیث هم پس اینه که الان شما میگه این حدیث مرسل شیخ در عده آورده، این ضعیف عمل بشه، راسته درسته، لیکن خب حالا فرض کنید شیخ هم مرد کمی نیست، بالاخره این معلوم میشه که اصلی داشته در روایت ما، ما معنا کردیم طبقه این روشن شده. این روایت مال امام صادق بوده، مال اوائل کار بوده، هنوز حدود شیعه معین نبوده. امام مثل خب خیلی بگیر نکنیم سنیا چی از علی رو دروتر کوفه فنزورو، یعنی کوفه ماروا و علمای کوفه، نه مطلب سنی. به خاطر اونجا بخواد بعدش هم خب آمد احکام آمد، ائمه علیهم السلام بیان کردن، کتاب ها نوشتن، حتی زمان امام صادق کتاب ها نوشتن، دیگه احتیاج نبود. لذا این روایت متروک شد. این متروک شدن و مرسل شدن روایت چیزی نیست غیبی باشه. خب این دیگه احتیاج بهش پیدا نکرده، اصحاب نقل نکرده، بوده جمالا از امام بوده علی تقدیر نقل شیخ، لیکن بعدها خواهی نخواهی متروک شد، احتیاج بهش پیدا نکرده. این تصویره که من عرض می‌کنم دقت بکنید. لذا به نظر ما این مطلبی که شیخ طوسی به این روایت البته عرض کنم واقعا برای ما روشن نیست. من آقای مطلب میگه مجامله بکنیم برای احترام اطلاع، هنوز برای ما روشن نیست که شیخ چطور به این روایت تمسک کرده. اضافه به اینکه روایت جایی نیست از جای ما نرسیده و طبق تحلیلی که ما الان عرض کردیم اصولا احتمالاً برداشته شده از قول امروزی میگن از صفحه یه چیز برداشته از خروجی این سایت قرآن مضافاً به این که روایت برداشته ائمه علیهم السلام، مضافاً به این جهت خودش چیز عجیبی که اذا نزلت بکن حادث اندا تجربون حکم فیما روم یعنا تو عبارش اینه از طریق ما ندونیم فهم دور الا ما رو با هم هنیم. خب این روایت بعد ایشون میگه در اجداله که عملت طایب را دست کنیم خیلی عجیب، یعنی هنوز هم نمی فهمیم حالا شیخ شاید نظرش چیز دیگری بوده، فهم دیگری در یکی حجیت روایت که خب توضیح دادیم. یه نکته دیگه فهم روایته، چون الان روایت سکونی همه چیز داره عن جعفر عن ابی عن آبا یا علی آقا فرمود اگر روایت بیده که اینکه روایت ما نبود خب اینکه روایت ائمه هست، یعنی کلام سکونی رو نرم کنه از ائمه هست که الان تقدیری که اون مطلب درست باشه حالا از سایت هم برنامه داشته بود برنامه کار بوده اون جاییست که اهل سنت عن علی نقل میکنن. اما این نفهم هنوز واقعا از اون فهمید چطور مثلا مرحوم شیخ میخواد بگه اصحاب ما به کتاب سکونی عمل کرد روی نکته این روایت که امام فرمود. پس این مطلبی که پیدا شده در کتب رجال خوب دقت بکنید که اصحاب ما از شیخ طوسی در عده نقل کردن که اصحاب ما عمل کردن به روایت سکونی به خاطر بصارتش، اولا این تو عده نیست، این هم که آقای محقق طوسی فهمید خب این نیست، چطور اصحاب فهمیدن؟ اون سر فهمیدش هم کلام محققه، اون هست محقق در مسائل عزیه اینو فهمیده، قبوله، اینو قبول بکنه. به نظر ما محقق بد فهمیده، فهم محقق رو ما البته سر احتمالا بدفهمیدگی محقق باشه قدس الله نفسه، احتمالا چون خیلی نزدیکه، چند صفحه این بر اون بر چند صفحه هم هست و نه خیلی زیاد، شیخ یک بار دیگه متعرض اهل سنت میشه و فتحیه و واقفیه تو همین کتاب عده، شاید دو صفحه سه صفحه باید میگه ما به روایت اونا عمل میکنیم به خاطر اینکه اونها ثقاتن. این جایی که اسم واقفیه و عامه آمده ثقات، اسم سکونی نیست. شاید محقق این دوتا رو با هم چون خیلی نزدیکن فرمون مخز با هم دارن، یا فکر کرده محقق که شیخ حالا اینجا اسم سکونی رو توی اسم سکونی نبوده چون ثقات اونجا گفته ثقات، مثل عمار بن موسی ساباتی و یه دست واقفیه رو میگه چون ثقاتن، این چون ثقاتن جای دیگه گفته. با این صفحه‌ای که اسم سکونی در اون مثلا حالا شاید نسخه من میشه خطی قدیم سه چهار صفحه فاصله داره، توی چاپ جدیدی که بندم شده که با حاشیه هم داره خیلی فاصله داره، حدود 16 صفحه فاصله 13 صفحه، چون به چاپ نسخه اصلی معلومشه سه چهار صفحه فاصله بوده اون قطع قدیم مثلا نسخه خطی سه چهار صفحه فاصله. یک احتمال قوی داره که محقق این دوتا رو با هم دیگه اشتباه گرفته، تو سکونیشون نمیگه لکن امسوا، یه جای دیگه نزدیک این میگه اون مطلب راسته، تو فتحی و واقفی میگه لنام سوا، اینو اونجا گفته ده. احتمال هم داره که بقول امروزی ما قیاس کرده گفته خب اونجا گفته سوا از اینجا آدم سوا، لیکن این درست نیست. این از کلم مرحوم توسری هم اشکال میکنه که اصحاب درست نفهمیدن مطلب رو، این در نمیاد. این من سیر تاریخیش رو عرض کردم، عبارت عده در قرن پنجم، عبارت محقق در قرن هفتم، بعدها غالبا همین معنی محقق رو فهمیدن و انصافا هم درست نیست.
محقق داره که مواضع امن کتبه بله با غیر عده شیخ حالا جایی فهمده به دست ما
الان نرسیده، شاید شاید هم دیده که روایت سکونی آمده خیال که استراحت. به هر حال این مطلب رو محقق فهمیده، تو عبارات شیخ نیست. اونی که تو کتاب قده هست اینه که ما مثلا اگر روایت معارض و عبارات سنیا نگاه میکنیم چنان چنان، بعد دیگه عمل میکنیم به روایت اهل سنت. لما رویه تصریح میکنه شیخ، اشتهادی که نیست که میگه لما رویه ان صادق علیه السلام انه قال، عبارات شیخ در قده اینطور تصریح میکنه، میگه چون امام صادق امر کرده ادا نظرت بکن حادثتان لا تجدون حکم آفی ما رو بیاننا فنزو بلا ما رو آن ولعجلهی عملت طایفه براز سکونه. خب این خب باید تصویر بره که نمیشه، ما اشتحال بکنیم تو عبارتیش هم. پس بنابراین روشن شد مرحوم شیخ در قرن پنجم، از کردیم از اواخر قرن چهارم، از قرن چهارم کتاب نسخه سکونی که توسط ابراهیم هاشم بود خیلی بین قومی ها مشهور میشه و عرضم کردیم که همین نسخه هم بعد به بغداد میاد، یعنی نجاشی هم همین نسخه رو نام میبره، شیخ هم همین نسخه رو نام میبره، دقت کردیم نسخه ابراهیم هاشم، نسخه دیگه هم داره نمیخوام میگم منحصر بینه، این نسخه مشهور میشه. این در قرن سوم کلینی که اول قرن چهارمه ایشون ازش گرفته، صدوق داره، کلینی داره، محمد بن احمد بن یحیی داره، نمیدونم صفار داره، خیلی ها دارن، یعنی از قومی ها بعدم بغدادی ها، همین نسخه مشهور شد. شیخ در قرن پنجم میگه نکتهش اینه، امام صادق فرمودن. محقق در قرن هفتم میگه وساقته. این وساقتی که محقق فهمیده بعدها در رجال مشهور شد که شیخ در عده گفته که چون سله است رضا مبین به رادش عمل میکنه. خب الان هم که در قرن چهارده هم مرحوم آیت توسری ایشون متنبه شدن اجمالا که عبارت شیخ معناش وساقت نیست. آقا ما در قرن پونزه هم میگوتیم نه آقا اصلا این مطلب این طوریه، سیر تاریخیش اینه، کجاها اشتباه پیش آمده کجاها. پس یک، اون روایت الان موجود نیست. دو، اون روایت ظاهرا واقعا عرض میکنم نمیفهمیم شیخ چطور اون رو، چون روایت عن صادق علیه السلام ابیان آبای، حالا ایشون شاید مثلا یک نسخه از سکونه که توش مستقیما علیه یا به واسطه علیه. پس این روایت تا اینجا روشن شد. به احتمال بسیار 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 قوی در کتاب سکونی بوده. الان این روایت که همون نسخه ابراهیم هاشم یا غیرش باشه الان در مصادر ما نیست، احتمالا جز اونهایی بوده که حذف کردن. روشن شد میشه؟ الان در اون نسخی که ما از کتاب سکونی داریم نیست. این در کجا آمده؟ در دو نسخه مصری ما آمده. من کران عرض کردم مصادر ما در مصر ضعیفه کلن. یکی کتاب جعفریات یا اشعثیات که در قرن چهارم بوده، 351-353 وفات ایشونه، ایشون نقل میکنه. به ذهن ما این نسخه همون نسخه کتاب سکونی است. یکی هم دائم الاسلام، یه چیزی 10-12 سال بعد از ایشونه، 9-10 سال بعد از ایشونه، 361-63. ایشون هم گفتیم به هزار طبقه چند باره است که مابین کلینی و صدومه، ایشون هم نقل میکنه. پس در اگر الان تقدیری که باید در کوفه باشه که باید در قوم و بغداد اینا مشهور بشه، فعلا مشهور نشده، رفته از مصر به ما رسیده. و عرض کردیم این دوتا، یعنی اونچه که از مصر به ما رسیده، اصلا در کتب روایی اصحاب مطرح نبوده، در کتب فقهی اصحاب مطرح نبوده، کلن مطرح نبوده. کی مطرح شد؟ اینها تقریبا از زمان حاجی نوری، یعنی قرن 13 مطرح شد، قرن 14 اول قرن شد. ایشون دائم الاسلام پیدا کرد و جعفریات رو، حتی جعفریات از قرن 7 اینا تو 6 7 که شما آمده، اما باز مطرح نبود. تو قرن 14 ایشان از کتاب جعفریات و دائم الا اصلا از این راه نقل نشده بود. حالا ما اطلاع پیدا کردیم که در این راجع به این تحلیل رو من میگم، چون دانه دانه روایت رو توی شما شناسان برش پیدا بکنیم. و عرض کردم الان خود من عقیده شخصی خودم به لحاظ تشخیصی که داریم انصافا این تو کتاب سکونی بوده، به نظر ما تو کتاب سکونی بود، لکن مطرح نشده بین اصلا. این راجع به شرح این قسمت که چرا در کتاب سکونی بوده و از چرا ما علم پیدا کردیم، راه علم ما چیه. راه علم ما در شواهد اصحاب خیلی متعرضه، از دو کتاب قرب‌الاسلام اشعثیات و کتاب دعایم علم پیدا کرد. این راجع به یک قسم. مرحوم کلینی هم این رو آورده در کتاب کافی از نوادر الحکمه. یه از کنی نوادر الحکمه انصافا مشکلات داره، ظاهرا نسخه نوادر الحکمه یا حالا کافی حالا نمیدونیم، به هر حال کافی دست نسخه سند رو بخونه، گفته علی بن اسماعیل وفا الله رسول الله. پس این چیزی که الان از نوادر الحکمه داریم ابهام داره. علی بن اسماعیل هم به نظر ما سره است، از اشاعره قومه. دیروز توضیح راجع به ایشون گفتیم و همین هم صحیحه که چون علی بن سندی اینه که حالا خوبش کار کردن رئیس بیمهنده، همین حرفی که استاد کشی گفته که علی بن اسماعیل همون علی بن سندی و علی بن سندی همون علی بن درسته، این مطلب درسته، این مطلب قابل رو. بله ما یک علی بن اسماعیل دیگه هم داریم در این طبقه نیست، اصلا معلوم نیست قومی باشه ایشون، به احتمال بغدادی باشه، چون جزو متکلمین اصحاب بسیار مرد بزرگواری است، مرد جیر و قدری است، علی بن اسماعیل میسمی، ایشون از احفاد از خاندان میسم تمار، میسم بن یحیی تمار. ضبط کلمه میسم چند دفعه از کنم به کسر میمه، میسم به کسر میمه، این که میسم معروف شده نه، این طور نوشتن که اصل میسم به کسر میمه، بعدها میسم معروف شده. این مرحوم میسم بهرانی که شرده اون میسمه، اون میسم ابن یحیی میسمه با کسر، بقیه میسمه. ظاهرم تو ذهنم هست که خاندانش هم میسمی هست به فتح. علایان علی ابن اسماعیل میسمی از اجلای اصحاب، از متکلمینه، کتاب در امامت در قرآن داره، بسیار مرد بزرگوار و کتابی هم در فقه در مکاه داره. چند دفعه عرض کردم چون این آثار داره عرض میکنم برای تحصیل، چون جایی گفته نشده. این کتاب نکاحشون در اختیار شیخ بوده، شیخ منفرده، مقدار بد نیست، شاید زیاد نباشه، 20-25 شاید 30 تا روایت از کتاب علی ابن اسماعیل میگه علی ابن، این غیر از این علی ابن اسماعیل ها در کتاب شیخ، اون علی ابن اسماعیل غیر از اینه، اون علی ابن اسماعیل میسمی است. کتابی هم به نام کتاب نکاح داشته و نجاشی هم اسم این کتاب نبرده، شیخ اسمشه بره، چون شاید در اختیارش بوده، اصلا نقل کرده، الان تو تهذیب داره علی ابن اسماعیل داره. از کم شنبایی رواد معروف که میگن اذن دختر در دختر باکر اذن پدر شرط نیست، مهمش هم این از این که تو علی ابن سهل میسویم و این ما توضیحاتش رو در محل خودش دادیم. خیلی چون این تکرار شده زیاد نیست، چند موردی هم هست. نجاشی و شیخ هر دو کتاب رو بهشون نسبت میدن، کتاب نکاح رو شیخ نسبت میده، نجاشی نسبت، هر دوشون طریق ندارن، نه شیخ داره نه نجاشی. عرض کردم این نکته فنیش اینه، گاهی کتابی معروف بوده مال مؤلف بوده اما تو اجازات نیامده. اینی که نجاشی طریق نمی‌نویسه نه اینکه غفلت کرده، چون کتب ایشان تو اجازات نیامده، یعنی خود ایشان اجازه به کسی نداده، اونم به کسی تا به نجاشی برسه، اما تو بازار بوده. کتاب اون فلهم مال علی ابن اسماعیل میسن، اسم کتاب رو بردن اما طریق ندارن. پس بنابراین اون چی که در کتاب تهذیب آمده از علی ابن اسماعیل میسمی طریق نداره، اصلا در فهرست هم طریق، نجاشی هم طریق نداره، هر دوشون ندارن. دیگه اون بحث دیگریست، حالا من فعلا مثل بحث واقع رو بهتون بگم ببینیم مطلب چه، چون در کتاب ما چوری دیگه آمده، مطلب چوری دیگه آمده، این اصل مطلب روشن بشه، نقاط اشتباه و خرابی روشن بشه، اما بعد حجیت رو بزنیم بحث بعد، طبعا حجیتش مشکل میشه. پس بنابراین ما یه علی ابن اسماعیل تو این طبقه داریم، این علی ابن اسماعیل حتی احمد اشعری ازش نقل میکنه، مثلا پسر عموش هم باشه، پسر عمو خیلی دور نباشه، مثلا علی ابن اسماعیل ابن عیسی اصلا نگاه کنید در کدوم عیسی بجدش عیسی است، احتمال داره پسر عموتون احمد و محمد ابن عیسی است، پسر عموی اون باشه به اصطلاح. به هر حال علی ابن سندی به چون این کم متعرض شده، من یک مقدار وارد بحثش میشم، خیلی نافعه. علی ابن اسماعیل میسمی و محمد ابن اسماعیل دو تا برادرن و اسماعیل ملقب به سندی بوده، این داریم. ما غیر از این مثلا ما عوان ابن محمد بجلی داریم که از اجلات جلد و قدر هست، کتاب هم داشته عوان ابن محمد، اون وقت این عوان بهش سندی هم بودن، سندی ابن محمد، این سندی ابن محمد و عوان محمد یکیه، سندی یک لقبیه. مثلا پس اون یکمی مثلا با آن مثلا هندی ها بخورده یا مثلا سبزه بوده زیاد بهش سندی میگفتن، این سند نسبت به سند هند، سند نسبت به اونجاست. پس بنابراین علی ابن سندی، محمد ابن سندی، این دوتا از اشاعره قم هستن، چون من یکم تأکید به این نحو نوشتن اشعار کردم، این بحث اینجا فرمودن خیلی دقیق نیست اون بحث، یعنی جای دیگه رفتن از بحث خارج شد. و عرض کردیم که این دو نفر شواهد ما قطعی است، نه اینکه نوشته شده باشه، خود ما، یعنی کسی ننوشته، خود ما با مراجعاتی که به احوالشون کردیم ظاهرا این دو برادر به عراق رفتن، از کسانی هم که میراث های شیعه را از عراق به قم آوردن، این دو نفر علی ابن اسماعیل و محمد ابن اسماعیل، یا علی ابن سندی و محمد ابن سندی به عراق رفتن و میراث ها را آوردن. شواهدی هم الان نداریم که خودشون تألیف داشته باشن، ظاهرا ناقل آثارن، خیلی حالا ظاهرا شواهد نداریم به این جهت. علی ابن اسماعیل خوبه، لکن بخش داره عبدالله ابن سعد، عبدالله ابن سعد از قومی هاست و از اشاعره هم هست، احتمالا همین شخص باشه. من یاد آمد که سابقا این حدیث متعلق شد، احتمالا عبدالله ابن سعد کسی از سنی ها باشه، چون بقیه سند اهل سنت هست. و این مطلب که بقیه سند رو عرض کردیم به زمینه تهذیب شیخ، شیخ در کتاب تهذیب مستقیم از کتاب نوادر آورده، نوادر الحکمه محمد بن احمد، اونجا سند رو آورده، هم فلان هم فلان ابو الحسن قال رسول الله، که احتمالا ابو الحسن امیرالمومنین باشه. پس بنابراین تا اینجا فعلا ما دو مصدر برای این حدیث در میان شیعه پیدا کردیم، یکی کتاب سکونی که در قرن دوم بوده و توضیحش الان عرض کردم، طبیعتا این مقدار برای حجتش مشکل، یکی هم کتاب نوادر الحکمه. اینی که ایشون میگه نوادر الحکمه، چون این دقیقا ایشون از کجا گرفته، این دقیق دقیق الان بتونیم بخونیم بگیم برای ما واضح نیست. نسخه نوادر الحکمه مختلفه، نسخه نجاشی، نسخه مرحوم کلینی خرابی داشته، ایشون داره رفعه بود حذف کرده، نسخه مرحوم شیخ اون سند رو ذکر کرده، این شما انشاءالله دیگه در قرن چهارم پنجم قرار گرفتیم. دو نسخه از نوادر الحکمه هست و نسخه کلنی مشکل داره، چون رفعه او گفتالا نفعه ما هم گیر میکنه وقتی ایشون خودش گیر بکنه که زار نسخه ما به طریقه او. نسخه شیخ هم اسم برده گیر نکرده، لیکن اونها به اصطلاح اهل سنتشون هستن، اون مشکل دیگه داره. پس مجموعاً این حدیث کل لهو المؤمن باطل الا فی ثلاث توی مصادر ما مشکل داره. توی مصادری که الان ما در شیعه داریم، اونی که اختیار ما الان، این مشکل داره. این راجع به سند و مصدر و خصوصیت تاریخی این حدیث. حالا اگر به همین مقدار اجمالی بگیم، چون سنی ها دارن اسناد متعدد دارن، همه رو هم جمع بکنیم، وصول برآوردشون بحث دیگری است، باز اون بحث میشیم. اما توی طریق ما هم مشکل داره غیر از طریق اهل سنت. اونا به دی قبول کردن دی مشکل دارن، پیش ما الان هر دوش مشکل داره. هم طریق سکونی مشکل داره، طریق سکونی هم نیست دیگه، اینم سازگی ما فهمیدیم، یعنی بعد از دائم و اشعسی ها فهمیدیم. و طریق نوادر الحکمه هم مشکل داره. اصولا من کران عرض کردم یا تکرار نمی‌کنم، کتاب نوادر الحکمه از لحاظ صحت به اعتبار درجه دو و سه و چهار دو و سه هستن. اصلا کتاب نوادر الحکمه مشکل داره، خودش کلا مشکل داره، غیر از اینکه حالا این نسخه معلوم کنه این مشکل داره، خود کل کتاب هم مشکل داره. بله، یک نکته رو من عرض میکنم، چون خیلی ظریفه، خیلی لطیفه، خیلی توجه بکنیم. خب وقتی کتاب مشکل داره، کتاب نوادر الحکمه، چطور مثل کلینی این رو نقل میکنه؟ این کتاب نظر حکمه اونی که، یا مثلا شیخ، حالا شیخ که اهمه نقل شیخ، باید نقل کلینی خیلی مهمه، چطور مثل کلینی نقل میکنه؟ جوابش اینه، خوب دقت کنید، این فائده بحثای فهرستیه. جوابش اینه، این چون میگم اصحاب تطبیق ها که این خیلی جاها تأثیر گذاره، خوب روش فکر کنید که به درد میکنه. جوابش اینه که ببینید، کتاب نوادر الحکمه کتاب بزرگی هم بوده، شاید 2500 تا 3000 تا حدیث داشتیم. کتاب بزرگی هم مثل یه جلد کتاب کافی الان، انصافا کتاب اون کبیر به تعبیر، و خیلی هم قرابتی داشته، لایوالی هم من روا بال من نداشت، سر از اون بینم سر لانم. لیکن خود قومی ها، چون کتاب در قوم هم تدوین شده، خود قومی ها یک دستکاری در این کتاب کردن، تنقیحی برای این کتاب انجام دادن، و اون تنقیحش این شد که بعدها معروف به مستثنیات نواده هم مال همین کتابه. و یکی از بزرگان شأن در این جهت در مرحوم ابن الولید، ایشون تقریبا معاصر کلینیه، کلینی 328 یا 29 وفاتشه، این بزرگوار 343 یا 44 وفاتشه. نجاشی داره شرحاتش بسمش مختلف زدید، یا من گاهی خواستم تماموش میکنم، یاد که برسنده این پیدا شده احتیاط که برداره بگید، یا 43 یا 44 وفات مرحوم ابن الولید. و عرض کردم انصافا ابن الولید هم فوق‌العاده است در حدیث، هر قد که کلینی هم فوق‌العاده است، ایشون هم فوق‌العاده است. و عرض کردم ظاهرن
343
ظاهرن، ولی علم و عندالله نظر یکی دیگه 44 هم نوشتن منحصر به نجاشی، این نجاشیه چه بسه نمیشه، نظر میکی دیگه یا شیخ یا کسی دیگه هست، یا در تراجم ایشان چه بشه رو نمیشه شده. دقیق میفرمید اون وقت احتمالی که ما میدیم اینا دو تا قطب حدیث شناسی در ما بوده، اینا مباحث رو روش فکر بکنیم خیلی موثره. یعنی دو تا شما میدونیم شد بیشتر هم بوده، اینا اقطاب تفکر بودن، یکیش مرحوم کلینی که بعدها ایشون بغداد میاد و خیلی تاثیرگذار در بغداد میشه. کلینی در اون تقریبا گمنامه، با اینکه کتاب رو در اون نوشته گمنامه. این توضیحاتش در جلد یه گفتم میخوام وارد بشم، خیلی آثار داره این مطلب رو ما حالا فعلا وارد نمیشیم. به خلاف ایشان مرحوم ابن الولید، ایشون شیخ القومینه فی زمانه، و ایشون هم دارای یک مکتب فکری معینی در حدیث، انصافا هم موفقه. اون چه که از ابن الولید به مرسله کمه، اما همون کم خیلی نشون میده که ایشون فوق العاده است، مرد واقعا جیب و قد و بزرگوار. نجاشی هم فکر ازش تعبیر تجلیل میکنه، عبارت نجاشی هم میگه، لکن ما فکر میکنیم خود ما بدون اینکه تعبد داشته باشیم، وجدانا نه تعبدا، شخصیت ایشان شاید از اون مقدارم بالاتر باشه، خیلی فوق العاده است. صدوق شاگرد ایشانه، خیلی متأثر به کلینین صدوق، لیکن به ابن الولید خیلی متأثر.
خود شیخ خلقانویدین و فقیه هم و متقدم هم و وشق هم و یقال انه نزیل هم و ما خان از برمه ما سقتون سقتون اینون مسکنون الهی لهو کتون.
حالا یه بحثی هم ما چون بحثای فهرستی ما مفصل متعرض شدیم نمیخوام الان اینجا متعرضی، یه وقتی اگر اثر داشت. یک بحثی است که نجاشی وقتی اینجور تعبیر میکنه هر کلمهش یک نقطه داره، متقدم هم یکی داره، وجه هم یکی داره، سقطان سقه یکی داره، اینان یکی داره، مسکونان اله یکی دیگه است، یه چیز دیگه داره، هر کدام یک بار ارزشی خاصی داره، تأکید نیست. حالا انشالله اگه وقتی پیش آمد اینا توضیحش عرض میکنیم، چون این بحث های شناخت این کتب در حوزه های ما متعارف نیست، یک مقدار شما از بعضی کلمات اینا چون خودمون میگیم من در واقع با مجموعه اون عرض کنم که ابن الولید شخصیت بسیار بزرگواریه. ایشان یک دست به تنقیح کتاب نوادر زده، حدود 21 تا 22 مورد رو از کتاب نوادر استثناء کرده. ایشون گفته که این کتاب نوادر کتاب خوبیه مگر این روایات. حالا اگه ما بودیم مثلا کتاب رو مثلا شماره گذاری می‌کردیم بودیم 2500 تا شماره های 1 و 5 و 10 و فلان مثلا خرابه، ایشان به جای این شماره گذاری اسماء اون استاد، دقت من میگم استاد چون ایشون تمام سند رو بررسی نکرده، فقط نفر اول رو بررسی کرده. این خیلی آثار داره چون خیلی مباحثی پیدا شده توجه به این نکرده، اعلام طائفه به این توجه، اعلام فن فن رجال به این توجه نکرده، چرا رسه به بچه لبا بسه برده. عرض کنم خدمتون که ایشون مشایخش رو، ایشون گفته این احادیث رو قبول نمی کنه، این معروفه به مستثنیات نواده، مثلا احادیث که دوش سهل ابن زیاده، احادیث دوش بلانه، احادیث یکی یه اسم رو بین 20 تا 20، چون یک کمی اختلاف بین شیخ و نجاشی هم از هر دوشون ذکر کرد. این مبحثی رو که ایشون استثناء کرده، نجاشی میگه این در بغداد به مرحوم استاد ما ابن نوح مطرح شده، ابن نوح گفته خیلی کار رو میکرده، این خیلی دقیق استثناء کرده و رواق و شیخ و ابن نوح با ابن الولید خوب و انصافا هم همینطوره، انصافا هر دو بزرگواره، یکی در قم یکی در بغداد، ابن ولید در قم و ابن نوح در. من یکم یه روز این توضیح میدم چون این خیلی جا آثار داره، این تو نیست تو این حدیث باشه اخلیزا، یک ذهنیتی پیدا شد که مرحوم ابن الولید و بعدم در بغداد چون کتاب بغداد رو رد ابن نوح نگاه کردن هر که ابن الولید خیلی خوبه الا در یه مورد بایشون اختلاف کرده، به استثنای مورد محمد بن عیسی بن عبید، به استثنای مورد گفته خوبه. وقت نتیجهش این شد که اندما این کتاب قابل اعتماده الا اینها، اسم علی بن اسماعیل جزء مستثنا نیست، تمام مقدمات برای این گفته. دقت کن و ایشون نظرش به کل سند هم نیست، چه حالا بقیه سند رفعه مثل نسخه کلینی باشه یا سندی رو در نسخه شیخ طوسی در تهذیب. لذا در نمیدونم خوب روشن شد چی می‌خوام، در محیط قم و بعد هم در محیط بغداد، چون ما عرض کردیم استثنای ابن الولید به نحو قضیه خارجی، به قول مرحوم نایمی رو اول بحث رو تعریف کردیم، به نحو قضیه خارجی است، حقیقیه نیست، استثنای ابن الولید به نحو قضیه خارجی است، یعنی این کتاب نگاه بکنید هر جا اول سندش فلانه این قبول نکنید، یا اگه گفته روحیه این قبول نکنید، اگه گفته فی روایت این قبول نکنید، اینجوری اینجوری باید شد قبول ولی. پس این خوب دقت بکنید قضیه خارجی است نه قضیه حقیقیه، در یک کتاب معین پس اون 2000 خورده حدیث وجود داره گفته اولش اگه فلان بود این قبول نکنید، کنم ها قد زده اینا قابل قبول نیست. و طبیعتا معناش اینه که مثلا بزرگان قوم شده نوره که شیخ القومین و فقیه و مقدم و این خیلی عبارات قویز راجع به ایشان، این بزرگوار این کتاب رو گفته خوبه قابل اعتماد، اینها خارج. چون این نکته رو من چرا عرض میکنم، چون ما الان روایت دیگه هم داریم از کتاب همین نوادر در کتاب کافی، سندش هم ضعیفه، الان آمدن این اصحاب ها گیر کردن چطور شده کلینی قفلت کرده این سند ضعیف رو برده. ظواهر امر نشون میده. ما عرض کردیم حجیت خبر پیش قومی ها به تلقی مشایخ و اینها بوده، این نبوده این مثلا حجیت خبر سره، حجیت خبر امر، حجیت تعبدی نبوده. از این عبارت معلوم میشده که بقیه کتاب اجمالا قابل قبول بوده. این طائفه ای که ایشان استثناء کرده روایات قابل، نه که توصیل، بحث توصیل رجالی نیست
این تبعیت
نه. به هر حال این معنیش در قوم جا افتاده دیگه، یعنی این مطلب در قوم ذکر شده. حالا کلینی میخواد موافقت بکنه، شاید کلینی هم باشون موافق بوده، این مقدار حرف باطل که با هم نیستن که حرف صحیحه در حرف صحیحه در موقع خوب دقت کردن چی شد. شاید این در قوم جا افتاده وقت روایات علی ابن اسماعیل جزو این استثناء نیست. یعنی اگر الان شما در قوم بودین در زمان صدوق، این کتاب نوادر حکم مقابل شما بود، این روایت رو استاد ایشان استثناء نکرده.
شاید به خاطر هم در بعد علی ابن اسماعیل دیگه مهم نیست.
دقت کردی چی شد؟ چون این از کن برای روز این حدیث شهر داره یه نکته ایست چون ذهن نشده قبل از ما کسی نگفته تنبه بهش بیدن نکن. این خیلی فواید داره، خیلی مشکلات تو حدیث مخصوصا تو امثال کلینی حل میکنه. چون عرض کردم اونا حجیت تعبدی خبر ثقه دنبال خبر دقت بکنی، عرض کردم استثناء میدن فقط به مشایخ خورده، تا آخر سند هم نیست، اصلا هر چی گفته راجع به اول سنده مشایخ. پس بنابراین این نکته ایشون برای سر قبول این روایت بین قومی ها بلکه بین بغدادی ها، چون ابن نوح اصحاب شیخ کنار ابن ولید، یعنی ابن ولید ابن نوح هم که بعد کتاب رو دیده و بررسی کرده گفته هر دو خوبی زد، اونه که استثناء کرده خوبه، بقیهش حالا تعبیر من دقیق کنیم، بقیهش لااقل اجمالا قابل اجمالا دقیقا کل واحده. پس اگر سر این که کلینی این رو آورده و اون مبنای ابن ولید در قوم چون مقدمه هم دو مثلا مطرح بوده در قوم، برای مثل مرحوم ابن مرحوم صدوق قطعیه، چون صدوق خوندی میگفته اگه گفته استاد ما صحیح نیست ما صحیح نمیدونیم. پس اگر صدوق بود این کتاب نوادر حکمه جملش بود اینه قبول میکرد چون استادش استثناء نکرده. لااقل حالا صدوق باشه کنار، معلوم میشه یک محجمی در قوم بوده. از بغدادی ها هم خیلی تا حاده صناعه که مرحوم ابن موهه ایشون هم قبول کرده این مطلب، گفته هر دو ابن ولید خوبه اصحاب شیخ خدا ابن ولید. پس این روایت الان از یک کتابی است که در اون کتاب این روایت استثناء نشده. انشاءالله روشن شد. اجمالا میشه گفت میشه در نظر قومی ها و بغدادی ها قابل قبول بوده اصحاب شیخ خدا ابن ولید.